بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم ارواحنا له الفداء، الذين يؤمنون بالغيب. در تبیین و تفسیر این فراز از آیه نورانی، واژه یؤمنون رو در جلسات گذشته توضیح دادیم که ایمان از نظر لغت چه معنا داره و در قرآن چه کاربردهایی داره و به چه معناست در این کتاب آسمانی و در احادیث اسلامی. از این جلسه یکی دو جلسه درباره واژه شناسی غیب بحث میکنیم. غیب یعنی چی؟ یؤمنون بالغیب. افراد با تقوا کسانی هستند که ایمان به غیب دارند، غیب را باور دارند. غیب یعنی چی؟ واژه غیب از نظر لغت به مطلق حقایقی گفته می شود که پنهان هست، محسوس نیست، از ادراکات انسان غائبه. حالا یه وقت اون غائب، غیبت، غیبت مادی است. مثلا کسی که الان تو این جلسه نیست، از این جلسه غائبه، ما نمی بینیم اون رو، ادراکش نمی کنیم. یه وقت نه، امور معنوی است. مثلا در دل من چه میگذرد شما نمیدانید، در دل شما چه میگذرد من نمیدانم، اینم غیبه. مطلق اموری که از ادراکات انسان غائب هست، پنهان هست، این از نظر لغت غیب گفته میشود. غیب دو گونه است، گونه های غیب. یک غیب مطلق داریم، یک غیب نسبی. غیب مطلق یعنی چی؟ یعنی مطلق چیزهایی که انسان از ادراکات انسان غائبه، انواع اموری که پنهان هست. ولی غیب نسبی یعنی اموری که نامحسوس بودنش علت خاصی داره. مثلا قوم برای ما غائبه. یعنی چی؟ کسی که اینجا هست قوم رو نمیبینه، چون ما قوم نیستیم. اگه قوم رفتیم، قوم میشه حاضر. دوست شما، رفیق شما، همکار شما الان اینجا که نشستید از شما غائبه، نهانه، غیبت. یعنی او یه جا دیگه است، شما یه جا دیگه است. این غیبت نسبت بهش الان شما چیه؟ غایبه. ولی وقتی رفتی شد میشه حاضر. بچه‌ای که سر کلاس، دانش آموز یا دانشجویی که سر کلاس نیست، غایبه، ولی که وقتی اومد چی میشه؟ حاضر میشه. این قشن غیبه نه، اموری که نامحسوس بودنش علت خاصی داره. خب حالا از نظر قرآن، خیلی اینجا معطلتون نمی کنیم، غیب مطلق، کاربردهای غیب در قرآن، این مقدمه رو گفتیم برای اینکه غیب مطلق و غیر نسبی رو در قرآن ملاحظه کنید. غیب مطلق در قرآن آیاتی که علم غیب رو به خدا نسبت داده، عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا. این غیب مطلقه. خیلی هست در آیات قرآن، خیلی آیه هستش که اینها غیب رو به خدا نسبت داده. عالم الغیب و شهاده، عالم الغیب، خدا عالم غیبه یعنی چی؟ یعنی مطلق اموری که از ادراکات غائب هست رو خدا میدونه. غیب مطلق، عالم الغیب، خدا غیب را میداند. بعد آیه 9، عالم الغیب و شهاده الکبیر المتعال. خدا عالم غیبه یعنی چی؟ یعنی مطلق، غیر از خدا هیچ کس عالم الغیبه به طور مطلق نیست. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا، هیچ کس رو خداوند به غیب خودش، به اون چیزی که خود او میداند مطلع نمی کنه. الا من ارتضا من رسول، مگر کسی که خدا بپسندش به عنوان پیامبر، که اون هم با شرایطی بخشی از علم غیب خودش رو در اختیار او قرار میده. الله یعلم ما تحمل کل انثا و ما تغیض الارحام و ما تزداد و کل شیء عنده به مقدار. خدا میداند هر انسا مطلق ماده، حالا چه انسان باشه، حیوان باشه، گیاه باشه، هر باردار شدن هر انسا رو خدا میدونه که چی در رحمش هست. و ما تغیض الارحام و ما تزداد، اون چیزهایی که رحمها، بچه‌دانها در هر موجوده که ماده هست، اون چیزی که میکاهد، تغییر الارحام یعنی میکاهد، تزداد یعنی اضافه میکند، یعنی رحم نقش دارد در این که کامل باشد فرزند یا ناقص باشد، چه خصوصیتی داشته باشه از نظر ظاهری باطنی، این رحم نقش داره. و کل شیء عنده به مقدار. عالم الغیب و شهادت الکبیر المتعال، این عالم الغیبی که در اینجا میشه این مطلق غیب هست، همه چیز رو خدا میدونه. سواء کا منکم من اسر القول و من جهر به، اگر کسی بره آهسته صحبت بکنه، تو اتاق صحبت بکنه، تو دلش صحبت بکنه، خدا میداند. و من جهر به، بلند صحبت بکنه. و من هو مستخفم باللیل، شب پنهان شده در شب تاریک، کسی خودش رو پنهان کرده، شب تاریک خودش تاریکی باعث پنهانی میشه، در شب تاریک کسی خودشو پنهان کنه، ساربون به نهار، در روز آشکار روان باشه، ساربون به نهار یعنی آشکارا در روز راه میره، خدا همه رو میدونه. برای خدا غیب و شهادت معنا نداره اصلا. عالم الغیب که میگیم یعنی خدا مطلق اموری که از ادراکات پنهان است رو میداند، علاوه بر اون چیزایی که نه شهادت هستش یعنی پنهان نیست. خدا همه چیز، هم آشکار میدونه هم پنهان. به معنای، به تعبیر دیگر، برای خداوند هیچ چیزی چی نیست؟ غیب. بر ما غیب هستش، نسبت به ما که حساب بکنیم غیبه، ولی نسبت به خدا چی؟ همه چی شهادته. امام صادق علیه السلام در تفسیر همین آیه عالم الغیب و شهاده، در اون قسمت عالم الغیب و شهاده رو میفرماید که الغیب ما لم یکن و شهادت ما قد کان، معانی الاخبار صفحه 146 حدیث 1. این عالم الغیب یعنی چیزی که نبوده و چیزی که بوده، و شهاده ما قد کان، چیزی را که نبوده است رو خدا میداند، پدید نیامده، لم یکن، یعنی که خدا میدونه فردا چی میشه، پس فردا چی میشه، چه حوادثی در جهان اتفاق، ما لم یکن، هر چیزی که پدید نیامده، و شهاده ما قد کان، چیزی که پدید آمده، همه رو میدونه، گذشته و آینده برای خدا یکی. و ما تکون و من شعنن، اینا آیات علم الهیست، خیلی آیات ما انتخاب کردیم یه دو سه آیه رو خدمت ما. و ما تکون و فی شعنن، این خطاب به پیغمبر است، آخرش خطاب به ماست، در هیچ حالی نیستی، ما تکون و فی شعنن، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که این آیه رو میخوند گریه میکرد، گریه میکرد، پیغمبر که میخوند گریه میکرد. و ما تکون و فی شعنن، خیلی آیه عجیبیه، خوب انسان این آیه رو تابلو کنه جلو چشمش همیشه باشه، هر کاری که میکنی. و ما تتلو من هم من قرآن، هیچ بخشی از قرآن رو تلاوت نمی کنی. ولا تعمل، اینجا دیگه خطاب به ماست، به همه، هیچ کاری انجام نمیدید، الا کننا علیکم شهودن اذ تفیضون فیه، وقتی میخوای شروع کنی ما شاهد هستیم، یعنی همون جمله‌ای که معروفی که از حضرت امام هست، جهان محضر خداست، یعنی من دارم در محضر خدا صحبت میکنم برای شما، شما در محضر خدا دارید گوش میدید. لا تعملون من عملن، هیچ کاری نمیکنید، هیچ کاری نمیکنید، الا کننا علیکم شهودن اذ تفیضون، وقتی میخواید وارد اون کار بشید ما شاهد هستیم، ما حاضر هستیم، داریم شما رو میبینیم. و ما یعذو عن ربک من مثقال ذره فی الارض ولا فی السماء ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب، هیچ چیزی از علم خدا غایب نیست، یعذو یعنی یقرو، هیچ چیزی پنهان نیست از خدا، همه چی در پیش خدا حاضر هستش. این است که در روایت می‌فرماید که اتقوا المعاصی فی الخلوات، مردم از گناه کردن در نهان بپرهیزید، بترسید، فان الشاهد هو الحاکم، همون کسی که داره میبینه همونم قضاوت، یعنی قاضی میخواد دلیل و برهان میخواد که انسان با دلیل و برهان بگه تو شاهد، بیا دو تا شاهد شهادت بده که فلان کارو کرده، نه، اون کسی که قاضی هست خودش هم شاهده، یعنی امروز خدا شاهده، فردا چیکار میکنه؟ قضاوت میکنه. فان الشاهد هو الحاکم، خدا هم در خلوت حضور داره، در اونجا هم قضاوت میکنه. خب این است که کل غیب عنده نهج البلاغه، خطبه 109، کل غیب عندک شهاده، هر غیبی نزد خدا چیه؟ شهادته. یعنی غیب نسبت به خدا معنا داره. یا امام حسن علیه السلام در قنوتش می‌فرمودند، یا حاضر کل غیب، ای کسی که حضور داری در جایی که هر کسی حضور نداره، غیب برای دیگران. بنابراین این غیب مطلق نسبت به خدا معنا نداره. این که بگیم غیب مطلق نسبت به ما هستش، ما اون چرا خدا میداند رو نمیدانیم، خدا عالم الغیب هست نسبت، ولی نسبت به خودش چی؟ نه، اصلا به خدا هیچ چیزی براش غایب نیست، همه چی براش شاهده. خدا غیب مطلق نسبت به ماها، غیب مطلق معنا داره، یعنی غیب مطلق وقتی میگیم یعنی ما از اونچه خدا میداند اطلاع نداری، نه خدا نه ما، بلکه هیچ کس اطلاع، عالم الغیب فلا یظهر، فقط اولیاء الهی، انبیا بخشی از اون علم غیب رو دارن، اون هم به اجازه خدا. خب غیب نسبی یعنی چی؟ اینجا غیب نسبی در قرآن گفتیم که غیب در قرآن دو تا کاربرد داره، غیب مطلق اونجا که به خدا نسبت داده میشه، غیب نسبی موارد مختلفی داره، نمونه های مختلفی رو که حالا چند نمونهش رو خدمتتون عرض میکنیم. وحی نسبت به پیغمبر و ما هو علی الغیب بزنین، این غیبی که در این آیه به کار رفته به چه معناست؟ معنی وحیه. و ما هو علی الغیب بزنین، یعنی هو ضمیر به پیغمبر برمیگرده. این بخیل نسبت به غیب نیست، یعنی وحیی که بهش میشه بی کم و کاست میاد چیکار میکنه میگه. اینجور نیستش که بعضیا بگن یه چیزی میدونیم نمیخوایم به کسی دیگه بگیم چون خیلی مسئله مهمی است نمیخوایم منتقل کنیم به دیگری. پیغمبر نسبت به غیب خودش چیه؟ اون چرا که به او وحی شده بخیل نیست، بدون کم و کاست، بدون تغییر، نه میکاهد نه اضافه میکند، نه تغییر میدهد نه تحریف میکند. و ما هو علی الغیب بزنین، این که غیبی که اینجا گفته میشود، اینجا این غیب نسبت به کیه؟ نسبت به پیغمبر، غیر پیغمبر. پیغمبر که خودش میدونه که نزل به روح الامین علی قلب کل تکون من المذ، پیغمبر و خودش غیب نیست، وحی بر پیغمبر شهادته، شهادته. ولی که برای ما چیه؟ اون وحیی که پیغمبر میشه غیب هست، ما که نمیتونیم بفهمیم که چی یعنی چی. فقط میدونیم حال پیغمبر در روایت داره موقعی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهش وحی میشد حالش دگرگون میشد، سنگین میشد، چهرهش دگرگون میشد. بعد اون حال که میرفت میگفت مربوط که الان جبرئیل اینجا میشه، حال ظاهری پیغمبر عوض. او ادراک میکنه وحی رو ولی ما ادراک نمیکنیم، برای او شهادته، برای ما غیبه. تکویر آیه 24. دوم، نمونه دوم، غیب نسبی در قرآن، رویدادهای گذشته تاریخ که حالا بعد میگیم که به چه چیزهای، به چه یؤمنون بالغیب، این که میگه الذین یؤمنون بالغیب، به چه چیزهایی باید ایمان داشت بعد خواهیم گفت. حالا این انواع نمونه های غیب رو توضیح بدم بعد میریم سر اون مطلب. رویدادهای گذشته تاریخ نسبت به آیندگان. در گذشته یه اتفاقاتی افتاده برای کسانی که اون وقت بودن، چیه؟ شهادت بوده، خودشون میدیدن دیگه اون اتفاقات رو. ولی که برای ما که الان هستیم چیه؟ برای ما غیب حساب میشه. در قرآن چند تا نمونه، اینجا سه نمونه خدمتتون عرض میکنم. آیه 44 از سوره مبارکه آل عمران، ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم ایهم یکفل مریم و ما کنت لدیهم اذ یختصمون. حضرت مریم در یک خانواده بزرگی به دنیا آمد، خانواده‌اش خانواده معروف و معروف بودن به پاکدامنی، صداقت، درستی، مشهور بود. بعد که این به دنیا آمد، چون مادرش نذر کرده بود که این به بیت المقدس واگذارش کنه، خادم بیت المقدس باشه، که حال داستانش در سوره آل عمران مفصل آمده. خب اونجا بعد که به دنیا آمد، مادرش اون رو در یک پارچه‌ای پیچید و آورد برای بیت المقدس اونجا تحویلش بده. عابدانی که کسانی که عبادت میکردن در بیت المقدس، چون این بچه استثنایی بود و یا مال خانواده معروفی بود، اینها اختلاف داشتن که کی تکفل این بچه رو به ایهم یکفل و مریم، کدوماشون بیان سرپرستی این بچه رو به عهده بگیرن. اختلاف شدیدی شد. اینجا قرار شد که با هم قرعه بندازن، ببینن که بچه سرپرستی تکفل این بچه مریم با کی باید باشه. قرآن میفرماید ذالک، این داستان رو که بیان میکند، بعد میفرماید در ادامهش میفرماید ذالک من انباء الغیب نوحیه الیک. این خبر غیبی است، هیچ کس قبل از قرآن این خبر رو نداشت که مریم چگونه به دنیا آمد، چگونه بزرگ شد و چه در چه شرایطی که قرآن در آیات قبلی بیان کرد. میگه ذالک من انباء الغیب، اینم یه نوع غیبه. ولیکن غیب چی نسبت به ما که الان هستیم، یا به زمان پیغمبر غیبه، ولی برای کسانی که اون وقت بودن چیه؟ شهادت. نوحیه الیک، به تو وحی میگم. و ما کنت لدیهم، تو که اون وقت نبودی. از یلقون اقلام هم ایهم یکفل مریم، قلم های خودشون رو به عنوان قرعه اسما رو نوشته بودن روی قلم ها و این رو تو آب مینداختن و قرعه کشیشون به این شکل بوده که هر کسی که قرعه اون خدمتتون عرض کنم که قلمش روی آب بماند این قرعه رو برده. یکی از اون کسانی که قلم در قرعه شرکت حضرت زکریا پیامبر خدا بود که اسم زکریا روی قلمی بود، تنها قلمی که روی آب ماند همین قلم زکریا بود که میفهمد تو که نبودی که ببینی که وقتی که مینداختن در آب قلم هاشون رو، ایهم یکفل مریم، تو ببینی قرعه به نام کی در بیاد. و ما کند لدیهم از یختصم، وقتی با هم دیگه دعوا میکردن، اختلاف داشتن، اختصام داشتن که ما این بچه رو سرپرستی کنیم یا دیگری، من یا دیگری، که اینجا با قرعه مشکلشون حل شد. که میگه این جریان رو ما خبر داشتیم، کسی دیگه خبر نداشت. این نسبت به آیندگان این خبر غیب حساب میشود. یا در جریان حضرت یوسف آیه 102 سوره یوسف، ذالک من انباء الغیب، در آخر سوره یوسف، اواخر سوره حضرت یوسف میگه ذالک، بعضی که جریان رو بیان کرد قرآن میفرماید ذالک من انباء الغیب، این خبرهای غیبی است. نوحی الک و ما کنت لدیهم اذ اجمعوا امرهم به هم یمکرون، وقتی که اینها با هم دیگه تصمیم، اجمعوا یعنی تصمیم گرفتن، عزمو تصمیم گرفتن که یوسف رو چیکار کنن، تو چاه بندازن. یمکرون توطئه کردن که او رو برادرا برای اینکه تو چاه بندازن، باباش جدا کنن. تو میگه اون وقت نبودی، ولی ما اونجا حضور داشتیم. خبر جریان یوسف برای ما برای زمان پیغمبر غیب حساب می شود، ولی برای اونایی که اونجا بودن شهادت حساب می شود. یا سوره، خدمتتون عرض کنم که سوره هود آیه 49، تلک من انباء الغیب نوحیها الیک و ما کنت تعلمها انت ولا قومک من قبل هذا فاصبر ان العاقبت للمتقین. میفرماید جریان طوفان نوح، بعضی جریان طوفان نوح رو در سوره هود بیان کرد مفصل، اونجا ظاهرا مفصل ترین جاش همون سوره هود هست. تلک من انباء الغیب، این خبرهای غیبی است. نوحی ها الی ما کنت تعلمها انت ولا قومه، نه تو میدونستی نه قومت بن قبل هذا، اینها هیچ کدومتون خبر نداشتی. فاصبر ان العاقبت للمتقین، که اینجا باز غیب در اون اخبار، جریان حضرت یوسف، جریان حضرت زکریا، جریان طوفان حضرت نوح، اینها برای اونها شهادت بود، برای ما چیه؟ غیب حساب می شود. خب این هم یه مصداق. پس رویدادهای گذشته تاریخ نسبت به آیندگان از نظر قرآن غیب محسوب می شود. بهشت موعود، یکی دیگه از نمونه های غیب، کاربردهای غیب در قرآن، آیه 66-61 از سوره مبارکه مریم، جنات عدن التی وعد الرحمن عباده بالغیب انه کان وعده مأتیا، بهشت های جاویدی که وعده داده است خداوند مهربان بندگانش را به غیب. برای ما بهشت موعود چیه؟ غیب هست. تا اونجا که نرفتیم که انشاءالله قسمت کنه خدا همدیگر رو اونجا ببینیم. بله. اینجا الان غیب محسوب می شود. وعد رحمان و عبادهو بالغیب. باز یکی دیگر از چهارمین کاربرد غیب در قرآن، غائب بودن شوهر، آیه 34 از سوره نساء، فالصالحات و قانتات، زنهای صالحه قانتات هستند، یعنی مطیع هستند، حافظات للغیب بما حفظ الله، حافظات غیب هستند. اینجا غیب به چه معناست؟ یعنی در غیبت شوهر، بله، در غیبت شوهر، وقتی شوهر غایب هست، شوهرش نیست، خودش رو حفظ میکنه. اموال از امام باقر سوال کردن اینجا چه معناست، حضرت در تفسیر این آیه میفرماید بله، حافظاتون للغیب فی انفسهن و اموال ازواجهن. یکی از ویژگی های زنهای صالحه این است که حافظ غیب هستن، یعنی در غیبت شوهر هم خود رو حفظ میکنن، هم پاکدامن هستند و هم چیکار میکنن و هم اموال شوهر رو حفظ میکنن. بله، که در روایت دیگری دارد که مستفادم رو اون فائدتون بعد الاسلام افضل من زوجت مسلمه، تسره اذا نظر الیها و تطیعه اذا امرها و تحفظه الی غاب عنها. اشاره به همین آیه است. میفرماید اگر یک چنین همسری مسلمان داشته باشه، بعد از مسلمان شدن بالاترین نعمت خداست همسر خوب. زن مسلمانی که وقتی شوهر به اون نگاه میکنه خوشحال میشه و فرمانبر هست و در غیبت شوهر حافظ هستش، نگهبان زندگی و نگهبان پاکدامنی خودش هست. این خیلی مهم هستش که قرآن، یعنی در واقع این روایات تفسیر این آیه نورانی است. نمونه دو دیگر، سوره یوسف آیه 52، ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب و ان الله لا یهدی کید الخائنین. اینجا غیب به چه معناست؟ داستان حضرت یوسف، در بخشی از داستان حضرت یوسف این آمده که وقتی اون خواب رو، اون جوان خواب دید و خوابش رو حضرت یوسف تعبیر کرد و بعد جریان به عزیز مصر منتقل شد و عزیز مصر وقتی که دید این خواب چقدر زیبا تعبیر شده، گفت تعبیر کننده بیاد. حضرت گفت نمیام. فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربک فاساله ما بال النسوه اللاتی قطعن ایدیهن ان ربی کیدهن علیم. بیام نمیام، اول ثابت بشی که من پاک دامن هستم، بعد میام پیشه. که بعد حضرت، بعد عزیز مصر اونها رو خواست و استنتاقشون کرد و بالاخره زن عزیز مصر شهادت داد که نه، این یوسف پاک دامن هست و مشکل از طرف خود من هستش. وقتی که اینو گفت، حضرت یوسف فرمود که ذالک، من که اول، بعد که گفت، دفعه دوم دیگه آمد، بعد که آمد گفت ذالک لیعلم انی لم اخنه بالغیب، این که من نیامدم دفعه اول و تلاش کردم که اول پاک دامنیم ثابت بشه بعد بیام، به خاطر این است که عزیزنس بداند که من خیانت نکردم به او در غیب. این غیب یعنی موقع که تو نبودی من خیانت نکردم، لم اخنه بالغیب، من به عزیزنس خیانت نکردم در غیب. و ان الله لا یهدی کید الخائنین، برای اینکه بداند عزیز مصر و دیگران هم بعداً بداند، کسانی که نقشه میکشن خیانت میکنن، نقششون نقشه بر آب میشه. خدا عاقبت کار خیانت چیه؟ عاقبت کار خیانت این نقشه بر آب شدن نقشه هستش. خیانتکار هیچ وقت عاقبت به خیر نمیشه. تا اینجا غیب نسبی و غیب مطلق رو معنا کردیم. حالا الذین، برمیگردیم سر آیه، تبیین آیه، الذین یؤمنون بالغیب، افراد با تقوا کسانی هستند که به غیب ایمان میارن. خیلی نکته مهمی هست. غیب که ایمان به آوردن به آن لازم هست، چه چیزایی هست؟ ما باید به عبارت دیگه، من و شما، اگه کسی از شما سوال کنه آقا خانم قرآن میگه افراد با تقوا باید به غیب ایمان بیارن، به چه چیزهای انسان باید ایمان بیاره؟ جوابش چیه؟ سوال مهمی هست. مصادیق غیبی که در قرآن، قرآن انسان را دعوت می کند و امر می فرماید که باید به آن ایمان داشت. اولین غیب خود خداست، ایمان به خدا. اینجا این روایتی که ملاحظه میکنید از امام صادق علیه السلام هست. الایمان ان یصدق الله، ان یصدق الله فی ما غاب عنه ان عظمت الله کتصدیقه به ما شاهد من ذلک و آینه و الکفر و الجهود. خب در این ایمان به غیب دو تا نظر هست. این الذین یؤمنون بالغیب، یکی نظر دوم این است که مقصود از این غیب در این آیه چیه؟ مقصود از این غیب در این آیه ایمان به خداست. این نظر علامه طباطبایی رضوان الله علیه در تفسیر قیم المیزان، که چون میفرماد بعدش میفرماد چی؟ چون در مقابل اون قسمت های بعد، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، بعد می فرماید و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرته هم یوقنون. در اینجا می فرماید یؤمنون بالغیب، در آیه بعدی میفرماد چی؟ یؤمنون به منزله. خب منزله هم غیب دیگه، غیب نیستش. اون چیزایی که بر پیغمبر نازل شده بر ما غیب دیگه. ما انزله من قبلک، اون چیزایی که بر پیغمبرهای قبلی نازل شده اونام غیب دیگه. و بالآخرت هم یوقنون، یقین به آخرت هم، خب یقین به آخرت هم غیب دیگه. پس ایمان به خود، یؤمنون، مراد از ایمان به غیب در این آیه میفرمایند ایمان به خداوند سبحان هست. اینجا میگه، در این آیه میگه ایمان به خدا بیاری، در اون آیه میگه چی؟ ایمان به پیغمبر و اون چه بر پیغمبر نازل شده و اون چه بر پیغمبران قبلی نازل شده و خدمتتون عرض کنم که آخرت بیاری. که حالا این روایت هم باز ایمان رو همینجوری معنا کرده، میفرماید ال ایمان و ان یصدق الله، ایمان این است که تصدیق کند انسان خدا رو در اون چیزی که غائب است از او، که عظمت خدا، که تصدیقهی به ما شاهده. همونطوری که اگر چیزی محسوس هست او رو تصدیق می کند و آینه، یعنی با چشم مشاهده می کند، آینه و شاهده دوتاش یه معناست، تأکید همونه. ول کفر و الجهود، کفر یعنی جهود، انکار کردن. که ایمان تصدیق خداست، فی ما غابن، در هر چیزی که انسان از او غائب هست، ان عظمت الله، خدا چه صفاتی دارد، چه خصوصیاتی دارد، اینها ایمان معناش اینه که تصدیق کنه خدا رو در او. معنای دوم که بعد بعضی عده دیگه از مفسرین گفتن، فرمودن عبارت است از مطلق حقایق غیبی که توسط انبیا بیان شده. این معنای دوم، البته که این معنای این روایتی که در روایات هستش که حالا این رو بعداً باید توضیح بدیم، معنای دوم رو هنوز اینجا بیان نکردیم. ایمان به حقایق نامحسوس، این نظر عده دیگه از مفسرین هست. اون نظر اول مربوط به علامه طباطبایی، این نظر دوم مربوط به خدمتتون عرض کنم عده دیگه از مفسرین هست، مثل تفسیر نمونه و دیگران، که میگن غیب در این آیه الذین یؤمنون بالغیب بصادیق فراوانی داره. خدا یکی از اون حقایقه، ایمان به انبیا به وحی یکی دیگه هست. هر حقیقتی مثل عالم وحی، رستاخیز، جهان فرشتگان، هر چی ما برای حس هست رو این غیب میگیره. یؤمنون بالغیب یعنی به همه اون چیزهایی که غیب هست ایمان بیاره، که اون وقت میشه اون آیات میشه چی؟ میشه تأکید دیگه. اگر این نظر دوم رو پذیرفتیم میشه آیات دوم میشه تأکید همین آیه اول. اگه نظر علامه طباطبایی رو بگیریم فقط میشه اونها تأسیس میشود، اگر این نظر رو بگیریم میشه تأکید میشه. اونهایی که نظر دوم رو دارن میگن هیچ قیدی نداره، الذین یؤمنون بالغیب نگفته غیب یعنی خدا، چون قیدی ندارد از این جهت غیب به معنای چیه؟ مطلق هستش. حالا فرقی نمی کنه، هر دوش رو انسان باید ایمان داشته باشه، چه معنای اول رو بگیریم یا معنای دوم رو بگیریم. به هر حال اگر ما معنای اول رو پذیرفتیم میشه معنای دوم، میشه آیات بعدی که حالا بعدا تفسیر میکنیم میشه تأکید همین آیه نورانی. خب میرسیم به ایمان به غیب در روایات. از نظر روایات مطلق حقایقی که توسط انبیا بیان شده این ایمان به غیب محسوب می شود. این در تفسیر منسوب به امام عسکری علیه السلام آمده که آیه یؤمنون به غیب و اینجوری معنا می کنن، که این نظر دوم رو تأیید می کنه. یعنی به ما غاب عن حواسهم، یؤمنون به غیب یعنی از هر چیزی که از حواس از ادراکات آنها غائب است، من الامور التي يلزمهم الايمان بها، از اموری که لازم هست برای آنها ایمان به آن، مثل بعث روز قیامت و نشور و الحساب محاسبه روز قیامت، جنت بهش دوزخ و توحید الله یکی بودن خدا و سایر مالایی عرف مشاهده، هر چیزی که با از ما مشاهده قابل شناسایی نیست. و انما یعرف به دلائل با استدلال اونها شناخته می شود. قد نسبه الله عز و جل علیها، که آدم مثل ایمان به آدم، ایمان به حوا، ایمان به ادریس، ایمان به نوح، ایمان به ابراهیم، بل انبیاء الذین یلزمهم، اون چیزایی که بر مردم لازم است ایمان به او بیارن، و به حجج الله امام ها، و الم یشاهدوهم، هر چند که اونها رو مشاهده نکردن، و یؤمنون بالغیب و هم من الساعت مشفقون، که حالا ادامه دادن که ایمان به غیب دارن و از روز قیامت هم میترسن، که حالا این یه مربوط به بحث ما نمیشه. این روایت هم که در تحف العقول آمده باز مؤید همین معنای دوم هستش. امام رضا علیه السلام میفرماید و من ذالک الایمان به غیوب الله التي لم يحط علم كبها، از آن است یعنی از غیب است، ایمان به چی؟ به اون چیزایی که خدا پنهان کرد. ببخشید این من ذالک بحث قبلی درباره توکل هست، از چیزهایی که مرتبط میشه از درجات توکل این است که انسان ایمان بیاورد به اون چیزی که غیب خداست، غیبهای خداست، اون چیزی که علم انسان به او احاطه ندارد. فوکلت علمها الی، علم اون چیزهایی رو که نمیدانی به خدا واگذار کن، و الی امنائهی علیها، اونهایی که امین خدا هستند بر غیب، بر اون چیزهایی که به اون غیوب علیها به غیوب برمیاد، و وثقت بهی فیها و فی غیرها، اطمینان کنی به اون چیزی که امنا الهی میگویند در اینها و در غیر امور. یعنی مطلق اموری که توسط انبیا یا اهل بیت بیان شده، این از نظر روایات غیب محسوب می شود. انشاءالله حالا ادامه بحث توضیحات بیشتر رو در جلسه بعد خدمتتون عرض می کنیم. این اولین معنای ایمان به غیب در روایات بود، یعنی مطلق حقایقی که توسط انبیا بیان شده. غفر الله لنا و لکم انشاءالله. حالا اگر سوالی دارن عزیزان میتونن، خواهران برادران. باطن دو تا معنا داره، یه باطن ما یا باطن خدا. باطن همون دیگه، باطن مقابل باطن یعنی ظاهر هست، آشکار هست به آیاتش. روایت معنا کردن دیگه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، یعنی اول و آخر خداست، ظاهر و باطن هم خداست. هم خدا ظاهر است به آیات، هم باطن است، حقیقتی کسی خدا نمیدانه. غایب نمیشه نسبت به کی؟ نسبت به کدوم خلق؟ نسبت اونهایی که دیده باطن دارن؟ نه، میگه کی بوده این نهفته که پیدا کنم، کی بوده این غایب از نظر که پیدا کنم تو را. نسبت اونهایی که دیده باطن دارن خدا رو میبینن. عمیت عین الله تراک علیه رقیبا، ولی اونهایی که نه، باطن هستش براشون. بله، کسی دیگه سوال نداره؟ بفرمایید. بله، بله دیگه، بله درسته. بله، نسبت به چی؟ نسبت به اونهایی که، نسبت به اونهایی که از اینا اطلاع ندارن میشه غیب محسوب میشه. حتی اونایی که عواص که نه، بیش از اون ما گفتیم، گفتیم اصلا غیب نسبی بیش از این میشه. حتی شما قوم، برای شما، برای ما الان اینجا نشستیم قوم غیبه، کسی که تو اینجا نیست الان غیب حساب میشود. این از نظر لغوی این غیب حساب میشود. یه سلسله چیزایی ممکنه برای یک نسبی دیگه، غیب نسبی است اینها. همون علوم تجربی برای کسانی که ادراکاتشون از طریق علوم تجربی هست، نسبت به اونها چی میشود؟ غیب حساب میشود. ولی برای اونایی که راهی برای دیدن، مثل کسانی که دیده برزخی دارن، برای اونا غیب نمیشه، برای اونا شهادت حساب میشه. صلوات خدمت بفرمایید.